بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاته على النبی المصطفی محمد و آله الاکرمین اجمعین. الفن الثالث عشر من کتاب شفاف الالهیات، المقالة الأولى وهي ثمانية فصول. کتاب شفا به چهار بخش تقسیم شده. اول بخش منطق، بعد بخش ریاضیات، بعد طبیعیات و آخر هم الهیات. الان ما میخواییم الهیات شفا رو شروع کنیم که مشتمل بر 10 مقاله است و هر مقاله چند فصل. من از اون کتابی که چاپ مصر میخونم و از همون هم آدرس میدم. الان مقاله اولا رو شروع میکنیم که مشتمل بر 8 فصل. در فصل اول و دوم موضوع فلسفه رو تبیین میکنیم و توضیح میدیم که موضوع فلسفه چیه. در این فصل اول شروع در جستجوی موضوع و فصل دوم پایان جستجوست. این کار رو انجام میدیم تا معلوم شود که حقیقت فلسفه در بین علوم چیست. یعنی هر علمی حقیقتی دارد که حقیقت اون علم رو از موضوعش میتونیم بشناسیم. ما حقیقت فلسفه رو از موضوعش میشناسیم. الان میخوام ببینیم در بین علوم فلسفه چه حقیقتی داره، حقیقتش چیست. لذا خوبه که موضوعش رو بشناسیم تا از موضوعش خیلی به حقیقتش ببریم. ایشون بعد از اینکه عنوان فصل رو ذکر میکنه میپردازه به اشاره به اینکه ما در گذشته مسائل منطقی، طبیعی و ریاضی رو ذکر کردیم و الان مناسب هست که در باره مسائل حکمی بحث کنیم. مطالبی رو که هست من از رو میخونم، اونجاهایی که نکته‌ای داره توضیح میدم تا برسم به جایی که احتیاج به خارج گفتن هست. المقالة الأولى و هي ثمانية فصول. فصل فی ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبین عینیته فی العلوم. در این عبارت نگفته فی طلب موضوع فلسفه، بلکه گفته فی ابتداء طلب. این رو من توضیح دادم که چرا این چنین عملی کرده. به خاطر اینکه دو تا فصل رو در باره موضوع طرح کرده، این فصل شروع در طلب موضوعه، فصل بعدی پایان این طلبه. اگر یه فصل میگفت درباره موضوع یه فصل منعقد میکرد، میگفت فی طلب موضوع فلسفه. اما حالا که دو فصل منعقد شده میگه فی ابتداء طلب، اون وقت این ابتداء در این فصل، امتحان در فصل بعدی. خب با این توضیح معلوم شد که چرا کلمه ابتداء اینجا اضافه کرده. ولی بعد از این توضیح یه سوالی مطرح میشه که چرا خب این بحث رو تو دو تا فصل آورده، میتونه شرطه رو تو یه فصل بیاره. دو جواب میدیم. یه جواب این که مطلب وقتی طولانی میشه ملال‌آور میشه، ولی وقتی مطلب رو تو دو تا فصل، تو دو تا باب، تو دو تا مقصد پخش کردیم، همین انتقال از فصلی به فصلی شنونده رو یا خواننده رو سر نشاط میاره. و مصنف خواست که این مطلب طولانی رو در دو فصل ذکر بکنه تا ملال‌آور و خستگی‌آور نباشه. این یه توضیح. که خب یه توجیه خطاییه. اما یه توجیه بهتری داریم و اون اینه که مصنف در این فصل اون موضوعاتی رو که گمان شده موضوعاً دفع میکنه و در فصل بعد اون موضوع مطلوب رو اثبات میکنه. پس دو تا بحث داره، یک بحث در نفی موضوعاتی که توهم شدن و گمان شدن، یک بحث هم در اثبات موضوعی که خودش مدعیه. یک بحث نفی داره، یک بحث اثباتی داره. بحث نفی رو تو این فصل میاره، بحث اثباتی رو در فصل بعد میاره. به این جهته که دو تا فصل درست میکنه، یکی برای نفی موضوعاتی که دیگران ادعا کردن، یکی برای اثبات موضوعی که مطلوب خودشه و خودش مدعیه. خب با این توضیح مختصری که عرض کردم محتوای دو تا فصل هم تقریبا روشن شد. پس فی ابتداء طلب موضوع فلسفه الاولا، فلسفه اطلاق عام داره، اطلاق خاص داره. در اطلاق خاص بهش گفته میشه فلسفه اولا و فقط شامل الهیات میشه. فلسفه شامل مطلق علوم عقلی میشه، منطق میشه، مقدمه علم، جزء علم شد به حساب نهید. البته اینکه میگم شاید چون اختلافه، بعضی میگن مقدمه علمه، بعضی میگن جزء علمه، ولی از طبیعیات و ریاضیات و الهیات همشون جزء علم هست، جزء علم فلسفه هست. اما الهیات فلسفه اولاست. حالا چرا به فلسفه اولا گفته میشه؟ در جایی که خود ایشون اسم فلسفه رو میبره، یعنی تقریبا دو صفحه خورده بعد، تقریبا دو صفحه بعد که میگه هو الفلسفه الاولى و انه الحکمت المطلقه تا آخر، اونجا من توضیح میدم که چرا این فلسفه رو فلسفه اولا گفته انشاءالله. بعد عبارت داره لتتبین نیته او فی العلوم، یعنی این لتتبین مفعول له هست برای طلب. چرا شما موضوع فلسفه رو طلب میکنید؟ لتتبین نیته، یعنی نیت علم فلسفه در بین علوم، در بین علوم نیتش معلوم بشه. نیت اصلاح میشه بر وجود، ولی در اینجا مراد از نیت حقیقته، یعنی حقیقت این علم در بین علوم معلوم بشه. چون هر علمی حقیقتی داره که اون حقیقت از موضوعش تشخیص داده میشه. ما موضوع فلسفه رو تبیین میکنیم تا معلوم بشه که حقیقت فلسفه چیست و حقیقت علوم دیگر هم چه شناخته میشه. بعد این حقیقت فلسفه از حقیقت علوم دیگه جدا میشه و به این ترتیب ما فلسفه رو از بقیه علوم تمیز میکنیم و میفهمیم که فلسفه چه حقیقتی دارد و چه مباحثی دارد. همون اول که موضوع فلسفه طرح میشه ما میفهمیم که در چه زمینه میخواد بحث کنه و حقیقت مسائلش چیست. در بعضی نوشته ها یا نسخه ها اینطور داره لتتبین عییته فی العلوم، نه عینیته، عییته. عییت مصدر جعلی عیوس، یعنی لیتبین که ان الفلسفه من ای العلوم، من ای العلوم، جز کدوم علوم. یعنی وقتی ما علوم رو شاخه شاخه کردیم و دستبندی کردیم، فلسفه تو کدوم دسته وارد میشه؟ پس ما موضوع فلسفه رو بیان میکنیم، ذکر میکنیم و جستجو میکنیم تا عییت علم فلسفه روشن شود، یعنی معلوم شود که ایو علم هوه، علم فلسفه چه علم. ظاهرن عییتهو بهتر به نظر میرسه، ولی آقایون گفتن علمیتهو معروفتره، نسخه معروف علمیتهوست، ولی نسخه عییتهو مناسبتر به نظر میرسه. و از قد وفقن الله و ولی رحمته و توفیق، چون خدا ما رو موفق کرد، خدایی که صاحب رحمت و توفیق است و این اوست که مالک رحمت است، مالک توفیق است و ما رو با ترحم خودش و با توفیقش به گفتن اون چه که گذشت موفق ساخت، فاوردنا جواب اذ نیست، جواب اذ بعدن میاد، فبل هری اون جواب اذه. انتخاب ولی رحمت و توفیق و مناسبت رو عنایت این کلمه رو انتخاب کرده بشه، چون خداوند وقتی که انسانی رو در مسیری که مسیر حق واقع میکنه با رحمتش انسان رو به این مسیر وارد میکنه. اگر قدم کرده باشه انسان رو اجازه ورود در یک مسیر حق و مسیر کمالی نمیده. و بعد از اینکه انسان رو در اون مسیر رحمت وارد کرد و در مسیر حق وارد کرد، توفیق بهش میده، یعنی وسائل پیشرفتش رو فراهم میکنه. ایشون به خاطر اینکه خداوند در گذشته با رحمت خودش رفتار کرده و مصنف رو در مسیر علم واقعی قرار داده و بعدم وسائل خیر رو که توفیقه براش فراهم کرده، در اینجا می فرماید اللهی که صاحب رحمت و توفیق بود و با ترحمش و توفیقش ما رو تا اینجا رسوند، چون به ما توفیق داد و ما این بحثا رو کردیم، حالا مناسبه که در تتمه اون مباحث بحث الهی رو ترک کنیم. فاوردنا فاش فای تفریعیه و تفصیله، یعنی ما رو موفق کرد. موفق کرد یعنی چی؟ یعنی فاوردنا ذکر کردیم ما وجب ایراده هو، اون چرا که واجب بود ذکر بکنیم تا حالا ذکر کردیم. اونه که ذکر کردیم چی بود؟ معان العلوم، معانی در اینجا معنی مسائله، من معان العلوم المنطقیه و طبیعیه و ریاضیه، یعنی مسائل علوم منطقی رو گفتیم، مسائل علوم طبیعی رو گفتیم، مسائل علوم ریاضی رو گفتیم. بعد از این که ما ذکر کردیم این مطالبی رو که واجب بود ذکر کنیم، فبالحریه نشع فی تعریف المعان الحکمیه، فبالحریه یعنی سزاوار است که شروع کنیم در شناساندن مسائل حکمیه، یعنی در بحث مسائل حکمیه که مسائل حکمت رو مطرح کنیم. و نبتد و مستعینین بالله فنقول، شروع میکنیم در حالی که کمک از خدا میخوانیم و چنین میکنیم. در اول کتاب منطق ایشون علوم فلسفی رو به دو قسم نظری و عملی تقسیم میکرد و اونجا فرق این دوتا رو گفت. حالا داره اشاره میکنه به آنچه که در اول منطق گفته، دو مرتبه تکرار میکنه تا روشن بشه که الهی که الان میخواد مورد بحث ما قرار بگیره چه جایگاهی در بین علوم داره و بعد هم موضوعش رو تعیین کنه. پس الان ما وارد تقسیم علم به نظری و عملی میشیم، ببینیم علم نظری چیست و علم عملی چیست. این دو قسم که نظری و عملیه، یک بار دو قسم برای قوه انسان، یک بار دو قسم برای علمی که انسان با قوایش به سمت اون علم میره. گاهی میگیم قوه نظریه و قوه عملیه. قوه نظریه و قوه عملیه رو چنانچه در علم النفس گفتیم و ارسطو هم از قول ارسطو هم نقل کردیم، قوه نظریه و عملیه دو تا قوه نمیدونیم، دو چهره یک قوه میدونیم. قوه عاقله ما دو تا چهره داره، یه چهره به سمت بالا داره که از عالم ملکوت علوم رو دریافت میکنه، یه چهره به سمت پایین داره که بر بدن اشراف داره و به بدن دستور میده که اعمال حقه رو انجام بده و از اعمال ناشایست پرهیز کنه. اون چهره فوقانیش رو که نسبت به مبادی عالیه منفعل است عقل نظری مینامیم، اون چهره زیرینش رو که نسبت به بدن فاعل است عقل عملی مینامیم. و در اینجا منفعل اشرف است از فاعل، همه جا منفعل پایین تره ولی اینجا منفعل اشرف است بالا. چرا؟ چون منفعل است از مافوق و فاعل است در مادون، و منفعل از مافوق بالاتر از فاعل در مادون. این قوه توجه میکنه، قوه نظری و قوه عملی در واقع دو تا قوه نیست، یک قوه است که دو تا چهره داره، هر چهره شما به نام اینا بگیم. اما علم نظری و علم عملی در واقع دو تا علمه، این دیگه دو چهره یک علم نیست. ما الان در این بحثی که میخوام وارد بشیم میخوام علم نظری و علم عملی رو بیان کنیم، کار به قوه نداریم. در هر دو علمی که الان ما داریم توضیحش رو میدیم، قوه نظریه مدرکه. هم در علم نظری قوه نظری فعالیت میکنه، هم در علم عملی قوه نظری فعالیت میکنه. قوه عملی مال فعالیت کردن در بدنه، به علوم کار نداره. اون بعد از این که قوه نظری علوم رو در اختیارش گذاشت، سعی میکنه اون علومی رو که از قوه نظری گرفته روی بدن و قوه بدن پیاده کنه و به بدن دستور بده که این چیزها رو عقل نظری به من گفته و من میبینم خوبه تو انجام بده، این چیزها رو عقل نظری درک کرده من میبینم بره فرش بکن. که اون کارش این نیست که علمی رو تدوین کنه و مطالب علم رو بفهمه، اون کارش اینه که بدن رو و قوای بدنی رو تنظیم کنه. اونی که کارش فهم علم است، که علم نظری که علم عملی، اون قوه نظری است. پس توجه داشته باشید در این از این دو قوه‌ای که داریم، در علوم قوه نظریمون رو به کار میگیریم، قوه عملیمون مال عملمونه، مال علممون نیست. وقت علم چه علم نظری باشه چه علم عملی باشه، در باره با قوه نظری فهمیده میشه. مدرکات عقل نظری در اختیار عقل عملی قرار میگیره و عقل عملی با داشتن اون سرمایه ها به بدن و قوه بدن دست داره. عقل عملی ادراکی نداره، عقل عملی ادراک مستقیم نداره. اون رو که عقل نظری ادراک کرده به اون میده، البته وقتی داد ادراک میکنه، خودش دنبال سید مدرکات نمیره. مدرکات رو عقل نظری سید میکنه، در اختیار او قرار میده، اون امر حاضر آماده رو میگیره، ادراک میکنه، بعد دستور میده. این نظر محققین از فلاسفه است، ولی اختلاف هم داریم. بعضی میگن عقل عملی مدرک اون علوم عملی است، بعضی اینطوری میگن، ولی ابن سینا رو قبول نداره. ابن سینا میگه هر دو علم رو عقل نظری عهده داره، عقل عملی فقط کارش تنظیم کردن و سامان دادن قوا به بدنه. ما داریم الان نظر بوعلی رو میخونیم، الا در این مسئله مخالف هم وجود داره. قوای عامل عامه یکی از مصادیق شغل عملی است، و الا شهوت غضب هر دو قوای عامل هست و هر دوم قوه حیوانی هست، اصلا چی به حق ندارن. قوه عامله یک اصطلاح عامه، یه عنوان عامه که هم عقل عملی رو شامل میشه، هم شهوت هم غضب رو، بلکه بیشتر اوقات بر شهوت و غضب اطلاق میشه، اطلاقش بر اونها تقریبا بیشتره، ولی عقل عملی نه، عقل عملی یک اصطلاح دیگری و یه عنوان دیگر. بله بله، یعنی وقتی که انسان، ما موظفیم طبق فطرتمون عقلمون رو غالب کنیم، قاهر کنیم و قوای حیوانیمون رو مغفور و مقلوب. قوای حیوانی رو که شبد و قضبن تحت تدبیر عقل عملی قرار میگیره. وقت عقل عملی هم تابع عقل نظری است، گفتن رئیس قوا عقل نظریه، عقل عملی معاون رئیسه، خود رئیس نیست. وقت عقل عملی است که باید غلبه کند بر قوه شهوت و غضب. خب حالا تعریف میکنیم علم نظری چیست و علم عملی چیست. علم نظری علمی است که معقولات بالفعل رو در اختیار قوه نظریه ما قرار میده و قوه نظریه ما اون معقولات بالفعل رو که در واقع مسائل علمن تعقل میکنه و با تعقل اون مسائل و اون معقولات از درجه قوه به فعلیت نائل میشه، چون عقل ما عقل بالقوه است، مثل عقل فعال و عقول عالیه نیست. عقول عالیه دارن و افاظه می کنند، عقل ما ندارد و می گیرند. عقل ما بالقوه است. بعد از اینکه صورت علمیه رو گرفت، در همون صورت علمیه که گرفته بالفعل میشه. و وقت عقل نظری همینطوره. عقل نظری با برخورد به مسائل علم، معقولاتی رو که در اختیار داره اخذ میکنه و به وسیله این معقولات از حالت قوه به فعل در میاد، در همین معقولات بالفعل میشه. اون اموری که ما با عقل نظریمون در علوم نظریه ادراک میکنیم چی هست؟ این مهمه. ولی چه علوم نظری چه علوم عملی مسائلشون در سر عقل نظری میذارن. تفاوت اینه که مسائل علم عملی چیست، مسائل علم نظری چیست. اون معقولاتی که در علم نظری در اختیار عقل نظری گذاشته میشه و اون معلوماتی که در علم عملی در اختیار عقل نظری گذاشته میشه، این معلوماتی هست. میفرماید در علم نظری معلومات ما حقایقی هستند نه از سنخ اعمال و احوال ما، ولی در علم عملی اون مسائلی که در اختیار عقل نظری گذاشته می شود حقایقی هستند از سنخ اعمال ما و احوال ما. ما در علم نظری اعتقاد پیدا می کنیم در از مسائل علم نظری اعتقاد پیدا می کنیم برامون رأی پدید میاد، اما نه خود این اعتقاد و رأی مربوطه به اینه که چگونه عمل کن، و نه اینکه این اعتقاد و رأی مبدأ کیفیت مبدأ عمل می شود. به عبارت دیگر ما دو نوع علم عملی داریم، دو نوع علم عملی. یکی علمی که فقط مخصوص اعمال ماست و نحوه اعمال رو توضیح میده و ما اسمش رو میذاریم علم فقه. علم فقه اعمال رو توضیح میده چجوری عمل کن. یکی دیگه علم اخلاقی که اون عمل رو توضیح نمیده، مبدأ عمل رو توضیح میده. میدونید که اخلاق مبدأ عمله. انسانی که خوش اخلاقه به نحوی عمل میکنه، اون بد اخلاقه به نحوی دیگه عمل میکنه. اون کسی که بخیله به نحوی عمل میکنه، اون کسی که کریمه به نحوی دیگه عمل میکنه. پس اخلاق مبدأ عمله و هر کس اگر نوعی خلق داشته باشه، نوع عمل مناسب همون خلق داره. پس اخلاق مبدأ عمله. این دوتا علم که یکی علم فقه بود درباره خود عمل بحث میکنه، یکی علم اخلاق در مورد مبدأ عمل بحث میکنه. در علوم نظریه ما عقایدی به دست میاریم که نه به ما بیان میکند که چگونه عمل کن، نه به ما بیان میکند که چگونه مبدأ عمل رو تحصیل کن. یعنی نه ربطی به علم فقه داره، نه ربطی به علم اخلاق داره، نه ربطی به خود عمل داره، نه ربطی به مبدأ عمل داره، بلکه فقط قرض ما از خوندن این علوم نظریه تحصیل اعتقاد به رأیه. ولو این رأی و اعتقاد گاهی ممکنه به عمل مرتبط بشه و با عمل کیفیت عملی مثلا درش بیان بشه، یا فرض کنید که اخلاقی رو تعیین کنه، ولی به حیث اینکه کیفیت عمل رو بیان میکنه یا کیفیت مبدأ عمل رو بیان میکنه مورد بحث علم نظری نیست. به حیث اعتقاد بودنش ممکنه مورد بحث بشه. پس در علوم نظری ما فقط از مسائل بحث میکنیم که مطلوب ما در اون مسائل اعتقاد و رأیه. اگر این اعتقاد و رأی بخواد منشأ عمل بشه یا منشأ مبدأ و عمل بشه ممکنه، ولی ما به این حیث از این مسائل بحث نمی کنیم. به این حیث بحث می کنیم که رأی و اعتقاد حاصل شود، نه اینکه این رأی و اعتقاد مربوط بشود به کیفیت عمل یا کیفیت مبدأ و عمل، یعنی به فقه یا به اخلاق. ممکنه مربوط بشه، ولی ما با اون بعدش و با اون حسش کاری نداریم. این تفسیر علوم نظریه بود. علوم نظریه علومی هستند که ما به مسائلشون تصدیق میکنیم یا مفرداتشون رو تصور میکنیم و اون مفردات و مسائل هیچ کدوم حقیقتشون اعمال ما یا احوال ما نیست، بلکه حقیقتشون چیزیست که میتواند برای ما رأی و اعتقادی حاصل کند، رأی و اعتقادی که ربطی به عمل یا ربطی به مبدأ العمل ندارد. ممکنه ربط داشته باشه، ولی ما به این ربطش در علوم نظریه توجه نداریم و از این ربطش بحث نمی کنیم. این مال علوم نظریه. اما علوم عملیه، علوم عملیه می فرماید علومی که در اونها اعمال ما غایت اون علم به حساب میاد، یعنی اون علم خونده میشه برای اینکه اعمال رو به ما بگه و برای ما بیان کنه. این غایت اولی است. بعد اون اعمال منشأ پیدایش اخلاق و ملکات حسنه یا رضیه میشن. اون ملکات و اخلاق غایت بعدی ماست. در علوم عملی ما غایت ابتداییمون اینه که تحصیل کنیم تصور و تصدیق به اموری که اعمال ما به حساب میاد، و بعدن غایت بعدی اون اینه که بر اثر اون اعمال و تکرار اون اعمال نفسمون رو کامل کنیم تا اخلاق حسنه پیدا کنیم و از اخلاق رذیلیه دوری کنیم. از در علوم عملی ما یه غایت اول داریم یه غایت ثانی داریم. غایت اول اینه که چیزهایی رو یاد بگیریم که ما رو به عمل کردن کمک کنند، تصدیق کنیم، تصور کنیم چیزهایی رو که مربوط به اعمال ما هستند. غایت بعدی اینه که بر اثر تکرار این اعمال خودمون رو کامل کنیم، یعنی مبدأ اعمال رو که اخلاق حسن است در خودمون بیاریم تا بعد از این اعمال به آسانی از ما ساده شود. ابتدا اعمال رو ما با مشقت انجام میدیم چون هنوز نفس و بدن عادت نکردن، ولی بعد که این اعمال تکرار شد و ملکه برای ما ایجاد کرد و اخلاق حسنه درست کرد، وقت اعمالی که از این ملکه و اخلاق حسنه بعد از این صادر میشه به سهولت صادر میشه. همون اعمال قبلیه، اما قبلا بدون سهولت ساده میشه، حالا با سهولت ساده میشه چون دیگه نفس عادت میکنه. وقتی عادت کرد راحت کار انجام میده، حتی اگر اون کارم در اختیارش نذاری بهانه میگیره. خب با این بیان، با این توضیحات معلوم شد که علم نظری چیست و علم عملی چیست. ما از بحث علم نظری و عملی فارغ شدیم، علم عملی رو مورد بحث قرار نمیدیم. علم عملی علم فقه بود، علم اخلاق بود. در این کتاب الهیات ما کاری به فقه و کاری به اخلاق نداریم. میریم سراغ علوم نظری. علوم نظری رو تقسیم میکنیم به طبیعی و ریاضی و الهی. وقت در این کتابی که الان میخوام بخونیم طبیعی و ریاضی باز مطرح نمیشه. طبیعی و ریاضی رو قبلا گذروندیم، فقط الهی بحث میشه. حالا که معلوم شد علم نظری چیست و علم عملی چیست، باید بپردازیم به این که علوم نظری چه اقسامی دارند و بعد بیان کنیم که علم الهی کدوم قسمت اونها است. وقتی ما وارد میشیم در این بحث، چون علم عملی رو که قرار شد کنار بذاریم اصلا بحث نمی کنیم، علم نظری رو بحث می کنیم، منتها ابتدا عناوینش رو میاریم. یعنی میگیم علم نظری عبارت هست از طبیعی، ریاضی، الهی. وقتی طبیعی رو بیان می کنیم یعنی چی؟ ریاضی هم بیان می کنیم یعنی چی؟ الهی هم بیان می کنیم. وقتی طبیعی و ریاضی فقط بیان میشه، دیگه دنبالش رو ادامه نمیدیم. اما الهی رو وقتی بیان کردیم وارد بحث میشیم که حالا علم الهی اینه موضوعش چی میتونه باشه. از این به این ترتیب وارد بحث در موضوع علم میشیم. حالا اون قسمتی رو که عرض کردن تصویف کنن و بقیه مثلا روی عرض خواهم شد اینشه. این العلوم الفلسفیه، علومی که در تحت فلسفه عام مندرجند، کما قد اشیر الیه فی مواضع اخرى من الکتب، این علوم تنقسم الی النظریه و الی العملیه. وقد اشیر یعنی فی اول المنطق، قد اشیر فی اول المنطق الی الفرق بینهما، فی اول المنطق من اضافه کردم که کتاب نیست، قد اشیر فی اول المنطق الی الفرق بینهما، یعنی فرق بین علوم نظریه و علوم عملیه، نه قوه نظری و قوه عملی، فرق بین قوه نظری و عملی در اول علم النفس گفتیم در فصل پنجم از مقاله اول، از فصل در فصل پنجم از مقاله اولای علم النفس فرق بین عقل نظری و عقل عملی رو گفتیم. اینجا نمیخوام عقل نظری و عقل عملی توضیح بدیم، میخوام علم نظری و علم عملی رو توضیح بدیم. و ذکره، یعنی در همون اول منطق ذکره، اینجا اضافه میکنیم ذکره فی مقام فرق، در مقام فرق این توضیح شد که ان النظریه هی التی نطلب فیها، علوم نظریه علومی هستن که ما در اون علوم طلب میکنیم استکمال قوه نظریه نفس را. دقت کنید در عربی گاهی از اوقات به جای این که کلمه ای رو به کلمه اضافه کنیم بین دو کلمه من میاریم، یعنی نمیتونیم اضافه کنیم، اضافه کنیم عبارت یه حالت رکاکتی پیدا میکنه، ناچاریم بنویسیم. اینجا از همون قبیله، در فارسی میگیم قوه نظریه نفس، اضافه میکنیم قوه نظریه نفس، در عربی میگیم قوه نظریه من النفس. این من در اینجا همون حالت اضافه داره، کار اضافه را انجام میده. طلب میکنیم ما در علم علوم نظری استکمال قوه نظریه نفس را، به حصول مربوط به استکماله. چطوری قوه نظریه نفس رو با این علوم کامل میکنی؟ با علوم نظریه کامل میکنی به حصول عقل بالفعل، به این که معقولات رو یکی یکی تو این علوم تحصیل میکنیم، در اختیار عقل نظریه قرار میدیم، عقل نظری از بالقوه به بالفعل منتقل میشه، منتها در همون بخشی که بهش صورت عقلی داده شده، در قسمت های دیگه و در صور عقلی دیگه هنوز بلغوه است، در این صورت عقلی که رشد دادیم میشه بلفل. پس به حصول عقل بلفل، یعنی به این که عقل بلفل حاصل شود و عقل بلقوه تبدیل شود به عقل بلفل. بعضی محشین همینطور که من معنی شده معنی شد به حصول عقل بالفعل، یعنی عقل بالقوه مبدل بشه و عقل بالفعل درست بشه، عقل بالقوه بره که من عقل بالفعل درست بشه. سید احمد علوی که شاگرد میرداماد و ظاهراً داماد ایشون هست، اینجا یه تعلیقه تقریبا مفصلی داره، میگه که منظور از عقل بالفعل در اینجا این نیست که عقل بالقوه تبدیل بشه به عقل بالفعل، ولی باید بود به جای حصول تحصیل گفته بشه. وقتی ما میخوام عقل بالقوه رو تبدیل کنیم به عقل بالفعل، تحصیل میکنیم عقل بالفعل رو، نه حاصل میشود. عقل بالفعل عقلیست که بالقوه بوده بعد بالفعل شده. ما وقتی میخوام بالقوهمون بالفعل بشه باید اقدام کنیم، اقدام که کردیم حرکت میکنیم از قوه به سمت فعلیت، این حرکت اصطلاحاً گفتیم که تحصیله، حصول نیست تحصیله، چون من اقدام میکنم. اما بعد از این که معلومات رو من میارم توی رقصم میشونم و این معلومات رو مورد توجه قرار میدم، اون حالتی که ما اسمش عقل مستفاد میذاریم حاصل میشه. ما اون که تحصیل میکنیم فعلیت قوه است. بعد از این که فعلیت قوه تحصیل شد، این عقول بالفعل یا معقولات بالفعل در نفس من نشستن، عقل مصطفی حاصل میشه. این البته مقدمش تحصیل شده ولی خودش نه. من میفرماید که ایشون معتقده که در اینجا مراد از عقل بالفعل، عقل بالفعل در مقابل عقل بالقوه نیست، بلکه مراد عقل مستفاده. عقل مستفاد که دیگه از حالت قوه کاملا خارج شده، چون میدونید که خوندیم در مباحث نفس که برای عقل چهار مرتبه است: مرتبه حلیلانی، مرتبه بلملکه، مرتبه بلفل و مرتبه مستفاد. و مهم اینه که توضیح داریم هر کدوم از این مراتب نسبت به مرتبه بعد خودشون برگوند و نسبت به مرتبه قبلشون بلفل هست. پس حلیلانی نسبت به بلملکه برگوند است، بلملکه نسبت به بلفل برگوند است. اینو تفت کنید، بلفل هم نسبت به مستفاد برگوند است. پس عقل بلفل بلفل لحظ نیست. به این جهت ایشون میگه که در اینجا نباید بگی به حصول عقل بالفعل، عقل بالفعل همون عقل بالفعلی که مرتبه سوم، چون عقل بالفعل بازم عقل بالفعل نیست، نسبت به عقل مستفاد عقل بالقوه است. عقلی واقعا عقل بالفعلی که به حد مستفاد رسیده باشه، اون دیگه بالفعل بالقوه نیست، چون مافوقی نداره که نسبت به اون مافوق بالقوه به حساب بیاد. پس ایشون میگه مراد از حصول عقل بالفعل عقل مستفاده، یعنی مطلوب ما در علوم نظریه این است که قوه نظریه‌مون رو چنان کامل کنیم که به درجه مستفاد برسد. اون محشی اول دیگه که چنان با حصول عقل بالفعل کاملش کنیم، عقل بالقوه را تبدیل کنیم به عقل بالفعل. صدر مرحوم شد احمد میگه نه، این نیست، بلکه با این علوم نظریه قوه عقل عملیه‌مون رو کامل کنیم تا حاصل شود عقل مستفاد. حالا هر کدوم از این دوتا رو در به عنوان معنای این عبارت عرض کنید، مانعی ظاهرا نداره. ممکنه یک حرف از بین این دو حرف بهتر از حرف دیگه باشه، ولی هر دو حرف به نظر میرسه که درست هست. و ذالک، ذالک یعنی حصول عقل بالفعل، یا به تعبیر دیگه استکمال قوه نظریه. فرق نمی کنه، ذالک رو اشاره به هر کدوم از این دو تا بگیریم درسته. استکمال قوه نظریه یا حصول عقل بالفعل به این است که حاصل شود علم تصوری در وقتی که معلوم ما مفرد باشد، یا علم تصدیقی در صورتی که معلوم ما قضیه و مسئله باشد. حاصل شود علم به اموری که، این به امور یعنی به معلوماتی که، لیست هیه به انها اعمالنا و احوالنا. هیه یعنی حقیقت اون امور، اون حقیقتشون نیست به این طور که اعمال ما یا احوال ما، یعنی اعمال ما و احوال ما حقیقت اونا تشکیل نمیده، حقیقت اونا از صرف عمل ما و احوال ما نیست، بلکه حقیقت دیگری دارد که منشأ پیدایش اعتقاد یا رأی در ما میشود. لیست هیه یعنی این امور نیستند، حقیقت خودشون رو ندارن به این صورت که اعمال ما و احوال ما باشن، بلکه چیزی دیگری هم جدای از اعمال ما و احوال ما که منشأ حصول رأی و اعتقاد برای ما میشد. توجه کردید در این توضیحی که من برای این لیست یهیه به انها اعمال ما و احوال ما دادم، اولا به انها خوندم، به انها، ثانیاً اعمال لنا و احوال لنا خوندم که خبر انها بشه. بعضی ها اینطور خوندن به امور لیست هیه هیه به انها، اعمال لنا و احوال لنا، که اعمال لنا و احوال لنا خبر لیست شده. به انها یعنی به وجودات ها، همین به وجودات ها قیده. لیست هیه هیه به وجوداتنا، لیست اعمال لنا و احوال لنا، اموری که اونها با وجودی که دارند اعمال ما و احوال ما نیستند. اینا یه بیان دیگری که بعضی ها گفتن که انها خوندند، انها زمینش برمیگرده به همون امور، انم انه مشبه فعل نیست، بلکه انه به معنای انه، به معنای وجوده. وقت اعمالنا و احوالنا خبر عن انها نیست، چون انها که از حروف مشبه بالفعل نیست، بلکه اعمالنا خبر لیسته. لیست هیه هیه اعمالنا، لیست هیه اعمالنا و احوالنا، اونا با وجوداتی که دارن اعمال ما و احوال ما نیستند. معنی اول این بود که لیست هیه هیه، اونا حقایقشون ندارن به این صورت که اعمال ما و احوال ما باشن. مفاد هر دو تقریبا یکی میشه، خیلی هم نزدیکن. ولی خب دیگه خونده میشه و دیگه عبارات معنا میشه. فتکون الغایه فیها، فیها یعنی در این علوم نظریه. مقصود ما در این امور نظریه این است که رأی و اعتقادی برامون حاصل بشه، ولی رأی و اعتقادی که اولا لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت عمل، ثانیا لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت مبدأ عمل. که این توضیح بدم، کیفیت عمل مربوط به فقه، کیفیت مبدأ عمل مربوط به اخلاقه. در علم فقه میگن که چگونه عمل کن، نمازتو چهار رکعت بخون، روزتو اینطوری بگیر و بقیه چیزها. در علم اخلاق میگن چگونه اخلاق رو که مبدأ عمله تحصیل کن و چه نوع اخلاقی تحصیل کن، که نه کیفیت خود عمل مطرح نمیشه، کیفیت اخلاقی که میخواد منشأ عمل بشه. کیفیت اخلاق یه وقت کیفیت بخله، یه وقت کیفیت کرمه، یه وقت کیفیت مثلا جبنه، یه وقت کیفیت شجاعته. اینا کیفیت هایی هستن که در اونجا بیان میشن و همه کیفیت ها مربوطن به مبدأ عمل، یعنی مربوطن به اخلاق. در فقه کیفیت خود عمل به شما گفته میشه، در اخلاق کیفیت اون اخلاقی که قرار مبدأ عمل بشه گفته میشه. در علوم نظریه ما هیچ کدوم از این دو کیفیت های کار نداریم، نه به کیفیت عمل کار داریم نه به کیفیت مبدأ عمل. پس اون رأی و اعتقادی که برای ما حاصل میشه ممکنه منشأ عمل بشه و ممکن است منشأ مبدأ عمل بشه، ولی ما به این منشأیتش کار نداریم. ما خود اعتقاد رأی رو نگاه میکنیم، میخوام همین اعتقاد رأی رو از این علوم نظریه به دست بیاریم. بله بالاخره این اعتقاد رأی منشأ عمل میشه. وقتی من معتقد باشم که خدایی هست، این یکی از اعتقادات هست، یکی از علم الهی به دست میاد. وقتی من معتقد باشم که خدایی هست، خب عملم یه جور دیگه میشه. وقتی من معتقد باشم خدایی نیست، عملم یه جور دیگه میشه. پس همین اعتقادم مبدأ عمل میتونه بشه. اما ما در علم نظری به عنوان اینکه این اعتقاد مبدأ عمله، این اعتقاد رو تحصیل نمی کنیم، بلکه تحصیل می کنیم اعتقاد رو صرفا به خاطر اینکه همین اعتقاده. و بعد که تحصیل کردیم، خود به خود این اعتقاد منشأ عمل میشه و اعمال ما رو تنظیم میکنه. حالا یا تنظیم درست اگر اعتقادمون درسته، یا تنظیم نادرست اگر اعتقادمون نادرسته. لیس رأیاً اون رأی و اعتقادی که ما از علوم نظری به دست میاریم، لیس رأیاً و اعتقاداً فی کیفیت عمل، و همچنین لیس رأیاً و اعتقاداً فی کیفیت مبدأ عمل. من حیث هو مبدأ عمل، از این جهت که مبدأ عمله، و الا خود همون مبدأ عمل هم بالاخره یه علم نظریه دیگه. مثلا وقتی میگه اخلاق حسن چنین است و یکی از مصادیقش این است و این مصداق چطوری درست میشود، چطوری مانعش برطرف میشود، چطوری شرایطش فراهم میشود، این همه مباحثی تو جامع سعادت آمده دیگه. اخلاق یکی از مصادیقش مثلا جوده، با چه شرایطی این جود فراهم میشه، مانع این جود چیه که باید زائل بشه، همه اینا مطالبی است که توی علم اخلاق گفته میشه. اینها خودشون مسائلی هستن علمی، به حیث اینکه علمیان نظریان، ولی به حیث اینکه مبدأ عملند عملیان. ما به حیث اینکه مبدأ عملند این اعتقاد رأی رو پیدا نمی کنیم، ولی به حیث اینکه یه مطلبی رو می دانیم میشه نظر. اعتقاد و رأی در کیفیت مبدأ عمل نیستند، من حیث هو مبدأ عمل، نه من حیث هو رأی و نظر. من حیث هو رأی و نظر میتونه مربوط به قوه نظریه باشه و علم نظری باشه، اما مربوط به عمل میشه علم عملی. از کسی اخلاق رو فقط میخواد بدونه، نمیخواد عمل کنه، و میشه علم نظری. البته حقیقتش علم عملی ها، تو برای این شخص میشه علم نظری. کسی میخواد نه اینو بدونه تا عمل کنه، میشه علم عملی. اگر به حیث مبدأ عمل بودن ملاحظه کنی، علم عملیه. اگر من حیث و رأی و اعتقادون و نظرون ملاحظه کنی، علم نظری. و ان العملیه عطف بر اون انه قبل ذکره ان النظریه کذا و ذکره ان العملیه، یعنی علوم عملیه، هی التی یطلب فیها اولا استکمال قوه نظریه به حصول علم، اینجا همونطور که گفتم در علوم عملی ما اولا یه قایتی داریم، ثانیا قایت بعدی داریم. اولا قایتی که داریم اینه که تصور کنیم، تصدیق کنیم چیزهایی رو که از سنخ اعمال ما هستند. ثانیا از طریق تکرار این عمل به دست بیاریم اخلاق حسنه رو. دو تا قایت داریم که در طول عمل، اول این که تصور کنیم، تصدیق کنیم اعمال رو، دوم این که از این اعمال اخلاق حسنه کسب کنیم و از اخلاق سیئه پرهیز کنیم. و ان العملیه هی التی یطلب فیها اولا، بعد داره لیحصل منها ثانیا. یعنی دو تا کار توی علوم عملی قرار انجام میشه، یکی اولا یکی ثانیا. اولنشو خودمون باید اقدام کنیم، یطلب فیها. دومنش لیحصل من ها خودش حاصل میشه. اولی رو ما طلب میکنیم، دومی یحصل خودش حاصل میشه. وقتی اعمال رو ما انجام دادیم اخلاق خودش حاصل میشه، ملکات حسنه خودشون حاصل میشه. و اندن عملیه یلکی یطلب فیها اولا استکمال قوه نظریه، که میخوام قوه نظریه مون کامل کنیم. قوه نظریه مون به چی کامل کنیم؟ به علومی که مربوط به اعمال ما هستند، به مسائلی که مستقیما با اعمال ما ارتباط دارند، و منظور از اونها تحصیل رأی و اعتقاد نیست، منظور از اونها عمل کردن به چیزی است که به رأی و اعتقادی است که حاصل میشه. پس ما وقتی علوم عملی رو میخونیم باز قوه نظریمون رو کامل میکنیم، چون به مسائل اون علوم آگاه میشیم و صورت علمیه‌ای رو پیدا می‌کنیم که اون علوم در اختیار ما می‌ذارن. پس قوه نظریه ما داره کامل میشه. ولی این قوه نظریه کامل می‌شود تا اینکه ما رو در صدور اعمالی که می‌خواهند منشأ اخلاق حسنه بشن یابی کنند. بعدن العملیه هی التی یطلب در اون علوم عملیه اولا در مقابل ثانیاً که خط بعدی یه توضیح دادم. اولا طلب می شود استکمال قوه نظریه، یعنی که ما می خواهم قوه نظریه مون رو با مسائل علم کامل کنیم به حصول چجوری قوه نظریه مون کامل میشه؟ به حصول علم تصوری و تصدیقی به اموره. اگر اون امور مفردات باشن علم تصوری پیدا می کنیم، اگر قضایا و مسائل باشن علم تصدیقی پیدا می کنیم. اما اموری که هیه هیه و انها اعمال اونا، یعنی اون امور همون امورند و حقیقت خودشون را دارند به این صورت که اعمال ما هستند. اون امور یعنی امور مربوط به اعمال ما. ما رأی پیدا می کنیم، اعتقاد پیدا می کنیم به این اموری که از سنخ عملند. اون رأی و اعتقاد قوه نظریه ما را کامل می کنه و بعد منشأ حصول این اعمال می شه. بعدم که این اعمال حاصل شد اخلاق از تکرار این اعمال تحقق پیدا می کنه. خب اولا استکمال میکنیم قوه نظریه را، لیحصل منها یعنی از این امور، لیحصل منها یعنی از این اموری که تصور شدند یا تصدیق شدند، از اون متصورات و مصدقات به ها حاصل شود. ثانیاً استکمال قوه عملی، اول استکمال قوه نظری در نظرمونه، بعد تا حاصل شود ثانیاً استکمال قوه عملیه بالاخلاق، یعنی به سبب الاخلاق. بالاخلاق متعلق به استکماله، یعنی استکمال پیدا کند به سبب اخلاق قوه عملیه ما. اول به سبب تحصیل و آگاهی از اون مسائلی که در این علم آمده قوه نظریه منو کامل میکنیم، بعد به توسط اخلاقی که بر اثر تکرار عمل حاصل میشه قوه عملیه منو کامل میکنیم. بنابراین دو تا قایت در علوم عملیه داریم. قایت اول استکمال قوه نظریه است، یعنی آگاه کردن این قوه به مسائل این علم، و قایت دوم استکمال قوه عملیه است به اخلاقی که این علم در اختیار ما گذاشته. قوه عملیه میتونه عامله به معنای اهم باشه، ولی قوه عملیه شامل عقل عملی بیشه. اگر عقل عملی کامل بشه اون دو تا قوه زیر دست او کامل میشن. احتیاجی ندارن، اشکال نداره اون که قوه عملیه رو آن بگیرید، هم شامل عقل عملی بگیرید هم شامل شربت غضب بگیرید، ولی کافیه که شما قوه عملیه رو عبارت از عقل عملی بگیرید. اگه عقل عملی کامل شد اون دو تا چون زیر دست عقل عملی رو کامل میشه. نه استشمال ببینید، استشمال دو قسمه. شما میفرمایید که مشا بعد از استشمال عقل عملی راه برای مخالفت شهوت و غضب رو میبندن، از این کنم نه راه رو میبندن. استشمال دو قسم میدونن، یک استشمالی که به حد نهایی رسیده، بله با وجود اون استکمار قوای عامله که شهوت غضب هرگز مخالفت یا تخلف نه مخالفت میکنه نه تخلف، اما در صورتی که استکمار به حد نهایی نرسیده باشه هنوز راه برای مخالفت یا تخلف بازه. اون در اون حالت میگن انسان صاحب نفس لوامه است، صاحب نفس لوامه است. گاهی عقل چون هنوز به کمال نهایی نرسیده نمیتونه اون قوه غضب و شهوت رو کاملا مهار کنه، قوه غضب و شهوت طغیان میکنن، فوران میکنن، خلافی رو اهل مرتکب میشن. بعد که خلاف تموم شد عقل به خودش میاد، خودشو ملامت میکنه، میگه این در این حالت انسان صاحب نفس لوام است. بعد از این که به کمال لایت رسید و استکمال قوه عملیه به نهایت رسید و اون قوای مادون که شهوت و غضب کاملا در اختیار این عقل قرار میگیرن، تخلف نمی کنند، مخالفت نمی کنند، اون وقت انسان صاحب نفس مطمئن نمیشه. این دیگه آرامه و میدونه که نفس میدونه که دیگه از جانب گواهی مادون خسارتی وارد نمیشه، حتی نقزدنی هم نیست، میدونه که اینا کاملا مطیعن، هیچ وقت مخالفت نمی کنه، آرامه. چون میدونه انسان در وقتی که نگران این که یک موجودی دستبردی بزنه و مزاحمت ایجاد کنه خب اضطراب براش هست، اما وقتی میدونه این قوای مادون دیگه چنان رام شدن، چنان مؤدب شدن که نه تنها مخالفت نمی کنن بلکه به قول ابن سینا در منت نهم مشایعت هم می کنن، مشایعت می کنن. خب یاد در هر چی حالی انسان صاحب نفس مطمئن نمیشه. پس اینطور نیستش که مشا بگه در صورت استکمال و در صورت کمال عقل عملی راه برای تخلف قوای مادون یا مخالفت قوای مادون بست راه رو نمی بندن. بله در صورتی که کمال به نهایت برسه راه بسته میشه. شناخت، ببینید شناخت این مسائل مقدم است برای اصل استکمال، چه استکمال بین راهی چه استکمال نهایی، همه در همه اینا احتیاج به اون شناخت داریم. بعد از اینکه شروع میکنیم به اعمال ابتدا در مرحله نفس لوامه واقع میشیم، بعدا به نفس مطمئنه میرسیم. این نفس لوامه و مطمئنه به اثر ریاضات عملی حاصل میشن، در حالی که ما علوم رو از قبل باید تحصیل کرده باشیم. بله برای ریاضات عملی لازم میکنه. این عرض میکنم علم این طور نیست که ما رو به اون کمال دوم برسونه، علم راه رو باز میکنه برای کمال اول و کمال دوم، کمال بین روحی و کمال نهایی، هر دو مشروط به علم هست. بعد وقت کمال ابتدایی که آمد بر اثر ریاضت ها و تکرار اعمال اون کمال نهایی میاد، ولی اینطور نیست که علم کمال نهایی رو بیاره، علم که میاد آمادگی برای کمال ابتدایی و نهایی حاصل میشه. استکمال نهایی همون یه احسان از ثانی هست، چرا استکمال نهایی عقل عملی مسابقه است با استکمال عامله. استکمال متوسط عقل عملی مساوی است با کمال قوای عامله و گاهی هم سرکشی کردنشون. بستگی داریم که استکمال قوه عملی یا استکمال عقل عملی بگیرید. اونتا استکمال دو قسمه، استکمال ابتدایی و استکمال نهایی. استکمال ابتدایی قوای عامله رو یعنی شهوت غذا رو کاملا مهار نمی کنه، اما استکمال نهایی اون دوتا رو کاملا مهار می کنه. نه، عقل مصطفی بسته نمیشه. عقل مصطفی مربوط به نظریه، عقل مصطفی مربوط به نظریه. ما با عقل مصطفی قوه نظریمون رو کامل میکنیم در اعتقادات و آراء. در عقل عملی عقل نظریمون رو کامل میکنیم بازم در اعتقادات، و اعتقاداتی که مربوط به اعمالن. البته اینها هم یعنی اعمال هم یا اخلاق هم از حقایق عالم هست، اینا هم از حقایق عالم هست و ما مربوط به ما هستن و از ما صادر میشن، ولی بالاخره جزی از حقایق عالم هست. و عقل مستفاد یعنی تعقل تمام حقایق عالم از جمله همینا. از این امور مسائل علم عملی در استکمال عقل نظری و رسوندن عقل نظری و عقل مصطفی دخالت دارن، همونطور که علوم نظری دخالت دارن علوم عملی هم دخالت دارن. ولی در اینجا الان ما نظر اصلیمون و غایت حقیقیمون پیدایش اعمال و اخلاق، اعتقادات و اینها رو که ما تحصیل میکنیم خود اعتقاد موضوعیت نداره، یعنی هدف نهایی ما نیست. این اعتقادات رو تحصیل میکنیم تا از طریق این اعتقادات به اعمال و اخلاق برسیم. هدف نهایی ما در علوم عملیه اون دوتا هست، یعنی عمل و اخلاقه. و آرا برای از آرا بی نیاز نیستیم، آرا اعتقادات رو تو علوم عملیه هم لازم داریم، برخلاف علوم نظری که اصلا هم علوم آرا و اعتقادات رو لازم داریم هم آرا و اعتقادات آخر خط دیگه. یه بعد از اون که چیز نمیخواد. علوم عملی و نظری چرا دیگه اون با همین بیانی که از شد رابطه شونم معلوم شد، ببینید قوه نظری تا قوه نظری میخواد کیفیت عمل رو یک و حسن و قوه عمل رو دو کشف کنه. این ممکنه با حد وسط عقلی کشف بشه، ممکنه مست با حد وسط نقلی کشف بشه، هر دوش ممکنه. ممکنه که عقل من حکم کند که شکر منعم واجبه، این کاری به شریعت نداره. در این صورت علم نظری که ثابت کرده شکر منعم واجب است باعث میشه که من عملی رو که عبارت شکر منعم رو انجام بدم. نه، فطری عقله میگه هازا منعمون و شکر منعم واجبون تشکر هازا واجب. اما یه چیزهایی رو خب عقل خودش با فطرت خودش درک نمی کنه. نقل یه مقدماتی رو یا حتی حد وسط هایی رو در اختیارش میتونه، اون وقت با حد وسط نقل میتونه درک بکنه عمل رو. عقل نظری بالاخره باید کیفیت عمل رو درک بکنه، حقایق رو باید درک بکنه، از جمله حقایق اعمال و اخلاق اینا رو باید درک بکنه. اما بعضی رو بالبداهه درک میکنه، بعضی رو به نظر و تفکر درک میکنه. اونهایی که به نظر و تفکر درک میکنه گاهی با حد وسط عقلی گاهی با حد وسط شرعی، بالاخره راه کشف داره منتها مختلف. قبح ظلم و اینا عقل مربوط به فطرت عقل، اون دیگه به شریعت کار نداره. البته شریعت هم ممکنه امضا کنه. کی؟ نظری خالص، بله. در مثلا فرض کنید که خورشید طلوع میکنه و نور و روز به وجود میاد، این یک گزاره نظریه، اصلا رفتی به عمل نداره، عقل عملی اصلا به اینجور حقایق کار نداره. حقایق دو قسمن، حقایق که به ما رفتی ندارن، اینا میشن حقایق نظری خالص. حقایقی که به ما مربوطن، یعنی به عمل من مربوطه، به اخلاق من مربوطه، باید از من صادر بشه، اینا حقایق عالم هم دیگه، اینا که به من مربوطن اینا نظری خالص نیستن، اینا نظری هم دو عملی، یعنی نظری کشفشون میکنه، عملی هم بدن دستور میده که اجراش کنه. و ذکر، این ذکر عطف بر اون ذکر قبلی در اول بس گفتیم قد اشیر الالفرده بین هما و ذکر ان النظریه کذا و ذکر ان النظریه کذا و العملیه کذا. حالا میگیم و ذکر، این ذکر عطف بر اون ذکر و ذکر ان نظریه تنها رو فی اقسام ثلاثه علوم نظری سه قسم بیشتر نداره، یک طبیعی، دو تعلیمی، سه علمی. حالا این سه تا رو میخوایم تقسیم تعریف کنیم، دو تاش که تعلیمی و طبیعیه به صورت مقدمه بحث میشه، رفتی به بحث که ما احتیاج داریم نداره، الهیش مربوط به بحث ماست. الهی رو که توضیح دادیم وقتی دیگه این رو ادامه میدیم میگیم موضوع این الهی چیست، به همین صورت موضوع بحث میشیم تا آخر میگیم. علم طبیعی رو، علوم طبیعی رو موضوعشون رو تعیین میکنه و مسائلشون رو هم به صورت اجمالی و اشارهی بیان میکنه. میگه موضوع علم طبیعی اجسامه، اما نه جسم به مقابل جسمان. جسم به مقابل جسمان یکی از مسائل علم الهیه. در علم الهی بحث میشه از جسم به مقابل جسمان که این جسم چیست، مرکب از چیست و تعریفش چیه و مرکب از چی چیزیه و خصوصیاتش چیه، که از جسم به مقابل جسمان تو علم طبیعی و علم الهی بحث میشه و از مسائل علم الهیست و موضوع علم طبیعی نیست. اما جسم به ما هوا متحرکن و ساکنان موضوع علم طبیعیه، که علم طبیعی موضوعش جسم به ما هوا متحرکن و ساکنانه، این موضوع علم طبیعیه. حالا قبل از این که به مسائل علم طبیعی پردازیم دقت کنید، موضوع علم طبیعی در دوام مادیست، در حد مادیست، در دوام مادیست یعنی در خارج مادیه، در حد مادیه یعنی در ذهن مادیه، چون حد مال ذهن دیگه، تمام مال خارجه. این موضوع که جسم است در خارج به صورت مادی تحقق پیدا میکنه، در ذهنم شما وقتی میخواد تعریفش کنید جوری تعریف میکنید که ماده رو تو تعریف عقل کنید، ماده رو که همون جنسه تو تعریف عقل میکنید. خب پس موضوع علم طبیعی خارجن و ذهنن مادیه، تمام شد. موضوع علم طبیعی رو گفتیم و بیانم کردیم که خارجن و ذهنن مادیه و به تعبیر دیگه در دوام و در حد ماده درش اخذ میشه، هم در دوام هم در حد. بعد از این که درباره موضوع طبیعی این بحث مختصر رو مطرح کردیم، بیان میکنیم که مسائل علم طبیعی چیست. میفرماید بحث در عوارض این جسم میشه مسائل علم طبیعی. حالا عوارض خود جسم یا عوارض مصادیق جسم، اما به شرطی که جسم در تمام مصادیقش به ما حب متحرکن و ساکنون رو لحظه بشه. عوارضی که روی این جسم یا مصادیق این جسم که انواع جسمن وارد می شوند، اگر از اون عوارض و ثبوت اون عوارض به موضوعات بحث کردیم مسائل علم طبیعی تشکیل می شه. اما کدام عوارض؟ خب ممکنه جسم خیلی عوارض داشته باشه. می فرمان عوارض به ذات هش، عوارض به ذات یعنی عوارض به واسطه و گفته شده و یعنی عوارض مع الواسطه المساویه، که یا باید عارض بدون واسطه عارض بشه، مثل تعجب که بدون واسطه عارض انسان میشه، یا اگر با واسطه عارض شد واسطه باید واسطه مساوی باشه، مثل ذهن که عارض میشه بر انسان به واسطه مساوی که تحکم میشه. اما عارض به واسطه امر عام عارض ذاتی نیست، مثلا ماشی، ماشی عارض بر انسان میشه به توسط حیوانی که اعم از انسانه. این چنین عارضی اگرچه عارض ذاتی است برای حیوان، ولی عارض ذاتی برای انسان نیست، چون برای انسان با واسطه اعم عارض میشه. البته در مورد عارضی که خودش اخص باشه نه واسطه اخص داشته باشه، اگر عارضی واسطه اخص داشته باشه باز عارض ذاتی نیست، مثل این که بر حیوان زهش عارض شود به توسط انسانی که اخص از حیوانه، این هم عارض ذاتی حیوان نیست اگرچه عارض ذاتی انسان است. پس واسطه اگر اخص باشد عارض یا عارض ذاتی نیست، اما اگر خود عارض اخص بود اختلافیه. بعضی عارض اخص رو عارض فرید میدونن، ولی ابن سینا و محققین معتقدن که عارض اخص عارض ذاتیه، عارض لامر اخص عارض فریده، اما عارضی که خودش اخص باشه عارض ذاتیه. مثلا میگن ناطق، ناطق عارض حیوانه، درسته که ناطق فصل انسانه ولی فصل جنس که نیست، عارض جنسه. میدونید که جنس عارض اعمه، فصل عرض اخصه، عرض خاصه جنسه. فصل و جنس با هم عارض و معروض میشن، این دوتا ذاتی نوع هم ذاتی همدیگه نیستن. فصل عرض جنسه و اخص از جنسه، عرض اخصه، عرض اخص این ذاتی. ناطق ذاتی حیوانه، ذاتی به معنی عرض ذاتی، ذاتی انسان هم هست به معنی جزء ذات، به معنی مقدر، ذاتی هر دوست منطقه ذاتی فرق میکنه، ذاتی حیوان هست به معنی عرض ذاتی، ذاتی انسان هست به معنی جزء مقدر. خب پس علم طبیعی بحث میکند از عوارض ذاتی موضوع خودش که جسمه به ماها و متحرکان و ساکنونه، عرب ذاتی هم توضیح داده شد. وقت عوارض ذاتی که حمل می شوند بر جسم یا حمل می شوند بر انواع جسم، قضایی تشکیل می دن، اون قضایی ها مسائل علم طبیعی هست. و امن طبیعی یعنی و ذکر امن طبیعی موضوع ها الاجسام، موضوع علوم طبیعی یعنی علوم طبیعی، اما طبیعی یعنی علوم طبیعی، موضوع ها الاجسام، موضوع این علوم اجسامه، اما نه اجسام به طور مطلق بلکه من جهت ماهیه متحرکت مساکنات، این موضوع علم طبیعی. اما بحث ها یعنی مسائل اون علوم چیز، بحثی که این علوم طبیعی می کنند از عوارضی است که تعرض للاجسام، تعرض به ذات یعنی عروض ذاتی دارد نه عروض غریب، عارض ذاتی عارض غریب نیست، اون هم اجسام من هذه الجهت یعنی من جهت ماهیه متحرکت مساکن است. عوارضی که بر اجسام متحیز به این حیثیت، به حیثیت حرکت و سکون عارض می شوند و عارض ذاتی جسمند، از این عوارض بحث می کنیم و مسائل را از این عوارض درست می کنیم. اولا پس عارض باید عارض به ذات باشد، ثانیا عارض به ذات باشد برای جسمی که متعیز به حیثیت حرکت و سکونه، اما جسم خالی عارض به ذاتش جز مسائل علم طبیعی نیست. پس طبیعی از چنین عوارضی که اولا عارض به ذاتن، ثانیا معروضشون جسم من هذه الجهت یعنی جسم به حیث حرکت و سکونه بحث میکنه، علم طبیعی از اینجور عوارض بحث میکنه و با این عوارض مسائل علم رو تشکیل میده. بحث از نفسم به خاطر اینکه نفس متعلق به جسم، متعلق به جسم، اونم جسم ساکن و متحرک. جزء عوارض نمیشه، جزء عوارض جسم نمیشه، جزء وابسته به مصادیق میشه. وابسته به مسابق جسم که انلهو از مسابق جسمه. از این جهت از نفس بحث میکنه، نه از حالات نفس بحث میکنه. خود نفس خیلی مورد بحث نیست، بیشتر بحث از حالاتشه، یعنی از عوارضشه. گویا که نفس مصداقی از موضوع جسم است، البته مصداق جسم نیست، ولی چون مرتبط به جسمه گویا مصداقی برای جسم است. و بحث از عوارض جسم یا عوارض مصداق جسم همه بحث طبیعی است، پس بحث از نفس هم میشه بحث کرد. اما خب مثل صدرا نفس رو از سنخی وجود گرفته، یه مصداق جسم قرار نداده، ربطی به جسم نداده، لذا بحث از نفس و بحث الهی بود که طبیعت بحث نکرد. و ان تعلیمیه، اما علوم تعلیمی، علوم تعلیمی یعنی علوم ریاضی. سبب اینکه علوم ریاضی رو علوم تعلیمی میگفتن این بود که کسانی که میخواستن مشغول به تحصیل علم بشن ابتداعا علوم ریاضی رو تعلیم میدیدند و به اونها علوم ریاضی تعلیم میشد. به همون جهت به این علوم گفتن تعلیمیات، یعنی چیزهایی که برای تعلیم میشه. البته همه علوم تعلیمیات هست، ولی چون اینا ابتدا بودن بهشون گفته میشه تعلیمیات. وقت اول ریاضی رو برای شخص طالب میخوندن برای مبتدی، بعد طبیعی رو آخر سر الهی رو، به این صورت میخوندن که از اول ذهنش باز بشه و راحت تر بتونه الهی رو بفهمه. به این مناسبت اسم ریاضی رو گفتن تعلیمیات. حالا موضوع علم تعلیمی دو تاست، یکی خود کم، یکی صاحب کم. حالا همه اینا توضیح دادم، حالا همه اینا رو توضیح میدم. کم ما میگن مثل کم، همون مقداره، کم همون مقدار هیئت. البته هیئت رو ما بعضی ها جزء کیف مختص به کم میدونن، اما هیئت هندسی، هیئت هندسی اگر یه مربوط به مقدار بشه که مسلم کمه، اگه مربوط به شکل بشه اون وقت اختلافه، کیف مختص به کمه یا کمه. علی حال ما خود کم رو موضوع علم تعلیمی میدونیم، یعنی اگر بحث از هیئات هندسیه شود یا هیئات بسیطه شود که در اعداد هست، ما بحث رو بحث تعلیمی میدونیم، چون که در موضوعی که عبارت از کم بحث میکنه. اما ما هو از یو کم عبارت هست از هیئت مجسمه، یعنی اون مقداری که برای جسم هست، یا جسم زو مقدار که میشه زو کم. حالا برای اینکه راحت تر حرف بزنیم یه مقدار اصطلاحی عرض بدن بود، کم یعنی مقدار، زو کم یعنی متقدر، یعنی اونی که صاحب مقداره. در علم طبیعی ما از مقدار و متقدر یا متکمم بحث میکنیم، از کم و متکمم بحث میکنیم، از عوارض ذاتی کم و متکمم بحث میکنیم. پس موضوع تعلیمیات معلوم شد که کم بس یا زوشن، و بحث تعلیمیات هم معلوم شد که از عوارض همین موضوع یا مسائل این موضوع. مسائل علم تعلیمی هم مسائلی است که از موضوع یا مصادیق موضوع به علاوه این عوارض درست میشه. خب در طبیعی دقت شدید، گفتیم موضوع در قوام مادی، در حد هم مادی، یا به تعبیر دیگه گفتیم در وجود خارجی مادی، در وجود ذهنی مادی. در تعلیمیات چی میگیم؟ در تعلیمیات میگیم در وجود خارجی مادی، یعنی عدد وقتی میخواد تو خارج بیاد با معدود میاد، عدد وقتی میخواد در خارج بیاد با معدود میاد، در ضمن ماده میاد. اما تو ذهن عدد تنهایی داره تصور میشه، لازم نیست که بر ماده ای آرزش کنی تا تصورش کنی. پس عدد در وجود ذهنی مجرده، در وجود خارجی ماده. مقدار هم همینطور، مقدار تو خارج تو یه جسمی ظاهر میشه، ولی تو ذهن شما مقدار تنها و مقدار مجرد تصور میشه. پس مقدار میشه مادی فر خارج و مجرد فزه. بنابراین موضوع علم تعلیمی این چنین است که خارجن مادی و ذهنن مجرده. و انه تعلیمیه یعنی و ذکر انه علوم تعلیمیه موضوعها اما ما هو و کمون مجردون اهل الماده و اما ما هو و زو کمه. موضوع علم تعلیمی یا کمیست که مجرد از ماده باشد، ماده یعنی ماده مخصوص نه اصل ماده، کمه مجرد از اصل ماده رو نداریم. کم از ماده مخصوص ممکنه مجرد باشه، یعنی بسته به ماده مخصوصی نیست. اما از اصل ماده نمیتونه مجرد باشه. در مقاله هفتم ظاهرا در آخر فصل دوم از مقاله هفتم، البته رد چیزی دیگه است منطقه ازش منظور خودمون نمیتونیم استفاده کنیم. در لم یتحقق و کن حد تحقیق به کتاب ما صفحه 316 لم یتحقق و کن حد تحقیق ان الهندسیات من التعلیمیات لا تستغنی حدودها عن المواد مطلقا. یعنی هندسیات از ماده به طور مطلق خالی نیستن، از ماده خاص خالی میشن اما از اصل ماده خالی نمیشن. بعد ملالیا در این قسمت حاشیه داره نوشته یعنی استقناها انما هو ان مادت معینه لا ان مادت ما. بعدش داره و مثل حاضر یستهی لایت جرد چون دیگه رفت به بحث مقاله هفتم داره. اون چی که من میخوام از اینجا استفاده کنم اینه که ابن سینا میگه که هندسیات لا تستغنی حدود عن المواد المطلقه عن المواد المطلقه و ان استغنت عن نوع ما من المواد. اینا کلمات ابن سینا در آخر فصل دوم از مقاله هفتم. با بیان این مطالب و شاید نظائر این ما ماده در اینجا رو عنوان ماده مخصوصه میگیریم. وقتی یک کم مجرد است از ماده یعنی از ماده مخصوصه مجرده نه از اصل ماده. به ذات قید تجرده، یعنی ذاتش از ماده مجرده. به تعبیر دیگه ماده جزء کم نیست تا ذاتی کم به حساب بیاد. ارتباط با کم داره ولی جزء کم نیست. به ذات مجرده یعنی ماده ذاتی کم و جزء کم است. ماده همراه با کم ممکنه باشه ولی جزء کم نیست. که مثلا کم شما بخواید در خارج داشته باشید حتما ماده جزءش باشه، یا در ذهن میخواید تعریف کنید ماده رو در ذهنش اخذ کنید، اینطور نیست. اگر شما ماده رو در وجود خارجی در ذهن کم داشتید یا در وجود ذهنی در تعریف کم اخسیدید، وقت این ماده میشه ذاتی برای ماده برای کم. اما ما میگیم کم به ذات مجرده، به ذات مجرده یعنی ذاتیش مادی نیست، تو تعریفش هم نمیاد، در خارج هم جز ذاتش نیست، همراهش، اونم ماده مطلقه همراهش، نه ماده مخصوصی، از ماده مخصوصی هر که نمیتونید خارج کنید. این یکی از دو موضوع علوم تعلیمیه. پس موضوع علوم تعلیمیه اما ما هو کم مجرد المادت بذات و اما ما هو زو کم من. یه موضوع دیگری هم برای علوم تعلیمیه داریم که جسم زو کم من، جسم به ما هو متحرکون و ساکنون موضوع علم طبیعی بود، ولی جسم به ما هو زو کم من شد موضوع علم ریاضی. البته خود کم هم موضوع علم ریاضیه، ما هو زو کم هم که همون جسم صاحب مقداره، اونم موضوع علم ریاضیه. یعنی جسم موضوع هر دوست، مطابق در اونجا به حیثیتی، در اینجا به حیثیتی دیگه. خب این تعیین موضوع بود در علم در علوم طبیعی. اول موضوع تعیین کردیم، بعد تعیین کردیم که چه از کی بحث میشه، گفتیم از عوارض موضوع، عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. حالا در علم تعلیمی هم باید همین کارو بکنیم، اولا تعریف کنیم بعد بگیم در علم تعلیمی از چی بحث میشه. تعریف رو گفتیم، حالا میخوام بگیم از چی بحث میشه. ول مبحوث عن فیها الفلام المبحوث عن الفلام موصوله، یعنی الذی یبحث عنه فیها، ضمیر عنه برمیگرده به همین الفلام المبحوث، یعنی به الذی که جانشین این الفلام میشه. الذی یبحث عنه فیها یعنی فی العلوم التعلیمیه احوال تعرض للکم ما هو کم، احوالی که عارض کم میشه، یعنی از عوارض کم بحث میکنی. اما کم به ما هو کم، کم به ما هو کم یعنی چی؟ کم در خارج همراه با ماده است، یعنی در خارج مادیه، ولی وقتی ما میخوام بحثش کنیم به اون مادهش کار نداریم، به ما هو کمون بحث میکنیم، نه به ما هو مع الماده و همراه ماده. کاری به ماده نداریم، ماده هر چی هست. اصلا تو علم تعلیم ما به ماده این مقدار یا ماده اون عدد کاری نداریم، ما از خود کم بحث میکنیم به ما هو کمون. ولا خب ولا یوخذ فی حدودها نوع مادت ولا قوت حرکت. این مطلب دیگری است. در علوم طبیعی نگفت موضوع خارجن و ذهنن مادیه، نگفت ما از خارج توضیح بدیم. ایشون در اینجا میگه موضوع خارجن مادی است ولی ذهنن مجرده. این لا یخذ فی حدودها نوع مادت ولا قوت حرکت اشاره به این داره که در حدود این امور تعلیمی ماده اخذ میشه. حدود یعنی مربوط به ذهنی، تو هر مربوط به وجود ذهنی است. لا یخذ فی حدود این تعلیمیات نوع ماده. ما لاولیا در اینجا حاشیه داره، میگه اضافه نوع به ماده اضافه بیانی است. دیگه نوع ماده رو به معنی نوع ماده معنی نکنیم، اینجور معنی کنیم نوعی که عبارت از ماده است، یعنی ماده اخذ میشه. ولا قوت حرکت، قوت حرکت ماده جاییست که معنی امریست که مادی باشه. اگر امری ماده نداشت قوه حرکت هم نداره. قوه حرکت یعنی قوهی که شی با داشتن اون قوه به حرکت می آید تا این قوه رو به فعلیت تبدیل کند. هر جا قوه هست حرکت هست، و هر برعکس هر جا حرکت هست قوه هست، و هر جا قوه و حرکت هست مادیت هست. ایشون میگه در حدود قوه و حرکت اصل نمیشه، این مادیت نیست. در ابتدا گفت نوع ماده نیست، حالا میگه بلا قوت حرکت هست، حرکت هم نیست، قوه هم نیست. پس اصلا در ذهن این موضوع علم طبیعی مجرده، بلی در خارج فقط مادی. و ان الالهیه، ان الالهیه بحث سومه، یعنی ذکر شد در همون جایی که ما فرق بین نظری و عملی رو گذاشتیم، ذکر شد که نظری سه قسمه، یکی طبیعی که توضیح داده شد، هم موضوعش هم عوارض و مسائلش، و همین که موضوع ذهنن و خارجن مادی است. تعلیمی هم دومی تعلیمی است که موضوعش توضیح داده شد و عوارضی که ازش بحث میشه مسائلش گفته شد و بیان شد که موضوعش مادی فی الخارج و مجرد فی الذهن. حالا میخوام درباره الهی بحث کنم. اولا الهی از چی بحث میکنه؟ موضوعشو فعلا نمیگیم. چون تو این فصل میخوام موضوعشو بیان کنم. فقط میگیم از چی بحث میکنه؟ و ضمناً بیان میکنیم که موضوعش مجرد از هم فی الخارج هم فی الذهن. چون بحث ما از امور مفارق است. در فلسفه بحث از امور مفارق میکنیم. امور مفارق یعنی مجرد. یعنی مجرد از ماده. اموری که هم خارجن از ماده مجرد هم ذهنن. پس توجه کنید اگه بخواد این سه تا علمو جوری بیان کنیم که فرق بینشون معلوم بشه، میگیم موضوع طبیعی خارجن و ذهنن ماده. یعنی علم صافله. چون هم خارج هم ذهن با ماده سر و کار داره. هم در خارج هم در ذهن. اما علم ریاضی علم متوسطه، اگر یک جا مادیه یک جا دیگه مجرده، اگر در خارج مادیه در ذهن مجرده. علم الهی علم راقیه، علم عالیه. چرا؟ چون موضوعش هم در خارج مجرده هم در ذهن مجرده. بعد می فرماید ما در فلسفه الهی از امور مفارقه بحث میکنیم و یک بحث مهمی هم در این در اسباب داریم که اسباب اولا یعنی مبادی عالیه رو بحث میکنیم. بعد یه بحث دیگه از مسبب الاسباب داریم که خود خداست. از بحث داریم از امور مفارقه، بحث داریم از اسباب عالیه و بحث داریم از مسبب الاسباب. اینا رو بر چی میگه؟ یعنی که میخواد ببینیم موضوع از بین اینها چطوری تعیین میشه. آیا موضوع همون مسبب الاسبابه؟ ذات مسبب الاسباب موضوع علم فلسفه و حالات و اوصافش عوارضن؟ یا موضوع علم فلسفه اسبابه؟ یا موضوع علم فلسفه مفارقاتن؟ یا موضوع علم فلسفه اصل الوجود چیه؟ الان داره زمینه رو فراهم میکنه تا بحث در وجود کنه و الا لزومی نداره که این مباحث فلسفی رو توضیح بده. همونطور که در مباحث تعلیمی و طبیعی در ریز مباحث وارد نشد، در الهی هم جانبش وارد بشه، اما وارد داری میشه تا اگر بعدا بحثی از موضوع شد یه مقدار آشنایی داشته باشیم. چون گفتن بعضی ها که موضوع علم فلسفه ذات واجب تعالی و ذات واجب تعالی است یا اسباب قصوه است. اینا چون گفته شده در اینجا ایشون بعضی از مباحث علم فلسفه رو مطرح میکنه تا بعد ببینه آیا این مباحث میتونن موضوع باشن. و ان الالهیه یعنی و ذکر ان الالهیه تبحث عن الامور المفارقه للماده، اموری که مجرد از ماده است، هم بالقوام در خارج هم بالحد در ذهن. هم قوام خارجیشون بی ماده است، هم در تعریف ذهنی شما ماده رو در حدشون اخذ میکنید. برای توضیح این مطلب خوبه که به عبارت مرحوم صدرا در مقدمه شرح الهی اسیریه مراجعه کنید. قسمتی از اون عبارت رو که میتونه توضیح این بحث باشه من بخونم. ایشون در ابتدای شرح الهی اسیریه قبل از اینکه وارد متن بشه مقدمه با ارزشی داره که مطالعه اون مقدمه رو من توصیه میکنم. قسمتی از اون مقدمه رو من میخونم. قسم الحکمت النظریه ثلاثت اقسام، منها ما يتعلق بأمور غير مادية مستغنية القوام في نحوه الوجود العيني والذهني عن اشتراط المادة. این همین که ابن سینا اینجا داره میگه که فلسفه بحث میکند از اموری که قوامشون مشروط به ماده نیست، مستغنية القوامند از اشتراط به ماده، هم در وجود عینی هم در وجود ذهنی. یعنی بحث از اونها مشروط نیست به اینکه مادی باشند، کل بلکه میتونن مجرد هم باشند. کل اله الحق ول اقول الفعاله ول اقسام الاولیت للوجود کل واجبه ول ممکنه ول واحده ول کثیر ول علت ول معلول ول کلی ول جزئی و غیر ذلک. مهم این تیکه که الان میخوام بخونم که اصلا کل این عبارت رو بخواد به خاطر همین یه جمله‌ای که الان میخونم دارم میخونم. فا این خالت شیء منها المواد الجسمانیه فلا یکون علی سبیل الافتقار و الوجوب. یعنی اگر یکی از این مباحث مخلوط با مواد جسمانیه شد، علی سبیل الافتقار و الوجوب نیست. بنابراین توجه میکنید که بعضی از مباحثی که ما در فلسفه مطرح میکنیم مباحثیست مربوط به مادیات. اینطور نیست که فقط در فلسفه از مجردات بحث کنیم، از مادیات هم بحث میکنیم. منتها اون بحثی که ما در فلسفه مطرح میکنیم مشروط به به موجود مادی نیست، طوریست که بدون اشتراک با ماده میتونیم درش بحث کنیم. مثلا علت و معلول، ما درباره علت و معلول بحث میکنیم، ولی مباحثی که ما مطرح میکنیم اختصاص به علت و معلول مادی نداره، بستر علت و معلوله، ولو این علت و معلول همراه با ماده باشن یا مجرد از ماده باشن، این بحث بالاخره درباره شون میاد. پس اموری که در فلسفه الهی مطرح میشن اموری هستن که در قوامشون احتیاج به ماده اخذ نشده، ماده شرط نشده، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. به تعبیر ابن سینا اموری هستن مفارق از ماده، ولو گاهی هم همراه با ماده بشن. ولی وقتی ما تو فلسفه ازشون بحث میکنیم نه با توجه به مادی بودنشون بحث میکنیم، بلکه با توجه به مثلا علت بودنشون یا معلول بودنشون بحث میکنیم. مثلا میگیم علت باید قوی تر از معلول باشه، نمیخوام بگیم حتما علت مادی اینطوره، میخوام بگیم علت اینطوره، حالا ولو علت مادی باشه. پس بحث ما از اموری است که اون امور وابسته به ماده نیستند و مشروط به ماده نیستند، ولو همراه ماده باشند. این توجه این مهمه. فکر نکنید ما میخوام بگیم مباحثی که بر فلسفه مطرح میشه خاصاً مربوط به مجردات. ما میگیم مربوط به همه است، ولی وقتی که بحث از موجودی کردیم، بحث از اموری کردیم که همراه با ماده بودن، اون بحث ما مشروط به این نیست که این امر که دربارش بحث میکنیم حتما همراه ماده باشه، بلکه همراه ماده شده، حالا ما داریم از بحث میکنیم. خب عبارت رو دوباره بخونم. فاین خالت شیء منها، یعنی از این اموری که مورد بحثن توی فلسفه، فاین خالت شیء منها المواد الجسمانیه فلا یکونه، این مخالطه فلا یکونه علی سبیل الافتقار و الوجود. اینطور نیست که واجب باشد که این امور حتما با ماده باشند یا این امور مفتقر به ماده باشند، بلکه ما از این امور بحث میکنیم ولو همراه با ماده باشند، با قطع نظر از همراهیشون با ماده. فقط سمه تریزن، نه تنها از امور مفارقه به طور کلی بحث میکنه، از این جزئیات هم بحث میکنه. قد سمه تریزن که الهی، یعنی علم الهی یا شخصی که عالم الهی است، هوالذی، این منظور علم الهی است، هوالذی یبحث فی، علم الهی اون علمی است که یبحث در اون علم عن الاسباب الاولى للوجود طبیعی و تعلیمی و ما یتعلق به ما. بحث میکنیم از اسباب اولا، یعنی مبادی عالیه، نه اسباب مباشر. اسباب مباشر مثلا فرض یک مقداری رو که یک هیئتی برش آرزو شده من ساختم، این مقدار به این صورت نبود، یه جور دیگه بود، من اولش کلام قسمتی از این طرف افتادم که از اون طرف بریدم به این شکل در آمد، از سبب مباشرش منم. ولی تو فلسفه از ما چه بحث میشه؟ از اسباب اولا بحث میشه، نه از اسباب مباشر. یا فرض کنید بادی آمد سنگی رو قلتون یه مقدار شکون و یه شکل خاصی برو شد، ما بحث در علم الهی که از اون باد بحث میکنیم، بحث اون از اسباب اولاست. اسباب اولا للوجود طبیعی یا وجود تعلیمی و ما یتعلق به طبیعی و تعلیمی، یعنی عوارض و اینها، هر چی که مربوط به وجود طبیعی و تعلیمی باشه. این یه بحثی در الهی. بحث دیگه و ان، یعنی یه بحثو فیه در علم الهی، ان مسبب الاسباب که مبدأ المبادی است و هو الاله تعالی جده. از این هم بحث میکنیم. جد در اینجا یعنی مقام و منزلت، بنابراین تعالی جد دو یعنی بلند مرتبه، مقام و منزلت و مرتبه خدا بلند است. خب حالا این اینا مطالبی چه قبلا گفته شد، حالا میخوام وارد این بحث بشیم که موضوع علم الهی چیست. از بین اینایی که گفتیم میتونیم موضوع تعیین کنیم یا موضوع برای اینها هست، حالا باید بحث کنیم. در این فصل، در ادامه فصل، اونهایی رو که دیگران گفتن موضوع اند و ما قبول نداریم رد میکنیم، بحث میکنیم، رد میکنیم، در فصل بعدی ثابت میکنیم که موضوعی که ما قبول داریم چیست. این که شما میفرمایید وجود اگر موضوع فلسفه باشه باید خارجن و ذهنن مجرد باشه، چون موضوع فلسفه این فلسفه الهی اینطوری عرض شد، در حالی که فلسفه مشاب وجود رو مجرد در خارج مجرد نمیدونن. این سوالتون باید در فصل دوم مطرح بشه. ما الان گفتیم که هر چی که موضوع فلسفه الهیه خارجن و ذهنن مجرده. اگر ذات باشد، چنانچه بعضی ها گفتن ذات واجب، تالا خود ذات واجب اگر موضوع باشه خارجن و ذهنن مجرده. اگر بله موضوع فلسفه وجود و مقابل وجود باشه، اون وقت یاد شما سوال کنید این چطور خارجن و ذهنن مجرده. و چون این مطلب ما در فصل دوم میگیم، جای سوال شما اونجاست که وجود و مقابل وجودن چجوری هم ذهنن مجرده هم خارجن. ولی خب چون الان اینجا سوال کردید، بد نیست که من جواب عرض کنم. موجود و مقابل وجودن رو دقت کنید. درسته که مشاء وجودها رو متباین میدونن و هر وجودی رو در یه موجودی لحاظ میکنن که ممکنه اگر اون موجود مجرد باشه وجودش مجرد باشه، اگر اون موجود مادی باشه وجودش مادی باشه. اونها قائل نیستن به این که وجود همه جا مجرده، بلکه وجود مجرد مجرده، وجود مادی مادی، وجود جوهر جوهر، وجود عرض عرضه. چجوری میتونیم بگیم موضوع فلسفه مجرد است فل خارج و ذهن، در حالی که وجود فلسفه، موضوع فلسفه وجود است و وجود بعضی اوقات مجرد، بعضی اوقات در بعضی جا مجرد، در بعضی جا مادی. این سوال شماست. جواب اینه که وجود به محاق وجود مجرده، یعنی وجود با قطع نظر از این که در این موضع هست یا در اون موضع. بله در این موضع مجرده، در اون موضع مادیه، اما با قطع نظر از موضع مجرده. وجود به محاق وجود این مسلم مجرده، هم در ذهن هم در عقل هم در خارج. در خارج وجود شما مرکب نیست، در ذهن هم وجود وقتی میخواد تعریف کنی که البته نمیشه تعریف کرد، اگر میخواد تعریف کنی جنس و فرض نداره.
پس ما دیگه
نه کم به ما ها و کمان، ولو کم به ما ها و کمان باشه، ما کم به مجرد دیگه نداریم، همه کم تو خارج مادیه.
این نکته نبود که ما یک
سری وجود های
مجرد
هم
داریم،
نه وجود به ما ها و وجود کار به وجود مجرد نداریم، خود وجود به ما ها و وجود مجرده.
کم
به ما ها و کم در ذهن ها، اما وجود به ما ها و وجود این در ذهن نیست، در خارجه.
وجود به ما ها و وجود در خارجه،
اصل وجود در خارجه.
کم به ما ها و کم چطور میتونی
در خارجه؟ کم به ما ها و کم با قطع نظر از همه چی؟ در خارج نیست. چرا؟ وجود ما و وجود در خارج نیست. وجود به ما و وجود اصلا نمیتونی بگی وجود در خارج نیست. وجود که نیست در خارج نیست، به خصوص من در قول مشا.
چرا وجود به ما و وجود در خارج است؟ در وجودات خارجی کم به ما و کم هم موضوع کلام
رو
ما هم در
خارج،
یعنی بدون موضوع نیست که در خارج، به همین دلیل که در خارج رو ما موضوع در خارج، یعنی می‌تونیم بگیم که ما هم در موضوع کلام رو
ما همین رو گفتیم، ما گفتیم ماده ببینید کمه به ماها و کمون ماده ذاتیش نیست، گفتیم مجرد از ماده است به ذات ذاتیش نیست. ما قبول داریم که کمه به ماها و کمون امریست مجرد از ماده، مجرد به ذات. خودمون هم گفتیم اما ماها و کمون مجرد از ماده به ذات، اما ماها و کمون مجرد از ماده به ذات. ما قبول داریم که کم مجرد از ماده است به ذات، یعنی ماده ذاتیش نیست، ولی گفتیم که همراه با ماده باید باشه در خارج، اما وجود نمیتونیم بگیم همراه با ماده باید باشه. فرق بین وجود ما و وجود ما کم به ما و کم ما، کم به ما و کم ما رو نگاه کنید مجرد از ماده است، یعنی ماده جز ذاتیش نیست، ولی تو خارج این بدون ماده هم بی همراهی ماده نیست و خلاف وجود که بی همراهی ماده نه. ببینید بین وجود ما و وجودون و کم به ما و کمون خودتون فرقی نمیابید. نه بر اساس حکمت داشت، بر اساس حکمت البته اگر شما به اول صفحه سوم شمال روبیه کرد یه اول کتاب مراجعه کنید، میبینید که خود صدرا بین قول خودش که تشکیک در وجوده و قول مشا جمع میکنه، تباین رو به تشکیک، تشکیک رو به تباین برمیگرده. اگه اونطوری بشه مشا هم قول وجود خواهد و خواهش هستن. وقت الان خصوص که وجودی رو که ما موضوع فلسفه قرار میدیم منحصرا وجود خارجی نیست، هم از وجود خارجی و ذهنی و حتی مفهوم الوجوده، حتی مفهوم الوجود شما در فلسفه هست از اشتراک معنوی وجود میکنید، اشتراک معنوی وجود که مربوط وجود خارجی نیست، مربوط مفهوم وجوده. پس مفهوم وجود هم موضوع بعضی از مسائله، اگه اینطور باشه شما مفهوم وجود هم داخل کنید در موضوع فلسفه، ولی مفهوم کم داخل در موضوع تعلیمیات نیست، مفهوم کم مسائل جز مسائل الهیه. بالاخره میخوام عرض کنم بین وجود ما و وجود و کم به ما و کمون تفاوتی هست، تفاوتی هست. لذا اون یکی رو گفتیم خارجاً مادی و ذهناً مجرد، این یکی که وجود ما و وجود ما میگیم ذهناً و خارجاً هر دو مجرد. این شده حالا بحثش باید بیشتر از این توی تفاوت دوم. Thank you.